أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سه مبحث در باره آفرینش انسان مطرح می شود. ممکن است مباحث دیگری هم در کنارش طرح بشود، ولی اینها رؤوس مسائل را دارد. مبحث اول این بود که آیا بشر فعلی فرزندان یک پدر و مادرند، یا فرزندان چهار پدر و مادرند، یا فرزندان چندین پدر و مادر، که سه رأی در این مبحث اول بود. مبحث دوم آن است که به هر تقدیر انسان‌ها که فرزندان آدم و حوایند، این آدم و حوا فرزندان انسان‌های غیر مسئولند، غیر مسلح به عقل و اندیشند. اونها در طی ادوار جولانی یکی پس از دیگری متولد شد تا رسیدن به اون حیوانهایی که تبدیل شدن به انسانهای غیر مسئول، و انسانهای غیر مسئول در اثر تناسل و توالد کم کم زمینه شدن برای پیدایش انسانهای مسئول. یا نه، آدم و حوا علیه السلام مستقیماً خودشون محصول تطورات حیوان مثل بوزینه معاذ الله، که این حیوان در اثر تطور مایه پیدایش انسان شد، یعنی نسل قبلی بوزینه بود و نسل بعدی انسان شد، اونم در دراز مده. یا نه آن است و نه این، بلکه آدم و حوا علیه السلام از کسی به دنیا نیامدن، یا از چیزی به دنیا نیامدن، نه از حیوان به دنیا آمدن، نه از انسانهای غیر مسئول، از خاک خلق شدن. این سه نظر در بحث مبحث دوم. مبحث سوم آن است که حالا که آدم و حوا علیه السلام فرزند حیوان یا انسانی نیستن، از خاک خلق شدن، آیا به نحو عادی خاک به صورت انسان در آمد، یعنی تطوراتی را گذرون، همونطوری که یک قطره آب در رحم زن با طی مراتب کمال به انسانیت میرسد، یک مقدار خاک در بیرون رحم با طی مدارج کمالی به انسانیت رسیده است؟ یا نه، طی مراتبی در کار نبود، دفعتن خداوند خاک را به جسم انسان درآورد و به او روح دمید؟ این دو نظر در مبحث سوم هست. ممکن است آراء دیگری هم در مبحث سوم ارائه بشود، به اون آراء یاد شده هم در مبحث اول و در مبحث دوم هست. هیچ کدام از اینها ضروری دین نیستند، یعنی به صورت روشن و قطعی صاحب شریعت در اینجا یک بیانی داشته باشد، همونطوری که فرمود نماز واجب است، زکات واجب است، خبز واجب است، جهاد واجب است، حج واجب است، نماز صبح 2 رکعت است، ظهر 4 رکعت است، مغرب 3 رکعت است، به صورت روشن از صاحب شریعت چیزی رسیده است، اینجا به صورت روشن چیزی نرسیده. البته اگر می گذاشتن که کار به دست اهلش برسد، یا شاگردان خوش استعدادی که اونها داشتن، نظیر اویس ها و سلمان ها و ابوذر ها و مالک ها و کمیل ها، خود اونها سوال می کردن، یا خود معصومین علیه السلام این معارف را به اونها تعلیم می کردن. علیهان خیلی از چیزهاست که سوال نشده. در مبحث اول ظاهر آیات و اظهر از آیات روایات این است که آنچه که در روی زمین زندگی میکنند، اینا فرزندان یک پدر و مادرند. کلکم من آدم و آدم من تراب، این به صورت روشن در روایات هست، منتها خبر واحد است. یه خبر واحدی که زنی و سند هست، زنی و دلاله هست، قطع آور نیست، مسئله مسئله تعبدی و عملی نیست که انسان به ظاهر یک روایت عمل بکند. میخواهد اعتقاد پیدا کند. اعتقادم به دست کسی نیست. هرگز با یک خبر واحد کسی نمیتواند معتقد بشود، جزم پیدا کند. سند ظنی، دلالت ظنی. قلب انسانم که دست انسان نیست. این مثل اعضا و جوارح نیست که انسان او را وادار بکند به انجام یک عبادت و عملی. این کار نیست، این پذیرش است. پذیرش هم به دست هیچ کس نیست. اگر مبادی و علل در قلب پیدا شد انسان باور می کند، پیدا نشد شک دارد. شک وجدانی را با ظن و با ظاهر نمی شود برطرف کرد. شک وجدانی را با برهان وجدانی یا یقین وجدانی باید برطرف کرد. ولی ظاهر معتمدی که انسان بتواند اسناد بدهد هست. روایات ظهورش بیش از آیات است. آیات هم تا حدودی که انسان بتواند به دین اسناد بدهد که بگوید ظاهر قرآن کریم این هست، اینه که اون چه که در روی زمین زندگی میکنن فرزندان آدم و حوا علیهم السلام. هم این آیه محل بحث که فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، و هم آیه سوره زمر که فرمود آیه شش سوره زمر که خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، و هم آیه سوره اعراف که مبدأ پیدایش همه انسان‌ها را نفس واحده می داند. در سوره اعراف آیه 189 این چنین است که هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، که همه شما از یک نفرید. چرا نفرمود من آدم؟ برای اینکه ثابت کند که یک حقیقت است، که اون حقیقت اول به صورت آدم ظهور کرد، بعد حوا هم از اون حقیقت و شما هم از اون حقیقت نشأت گرفته اید. همود خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکنه الیها. این لیسکنه یعنی اون نفس واحده سکونت پیدا کند، به این همسرش آرام بگیرد. این دو شی جمعاً یک حقیقت را تشکیل می‌دهند. بدنش از تین است و روحش هم از عالم امر، که مجموعاً یک واحد را تشکیل می‌دهد. اون را در کیفیت پیدایش آدم سلام الله علیه هم فرمود انی خالق بشرا من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که اگر روح به این بدن افاضه شده است جمعاً می شود انسان. نه روح بدون بدن انسان است، نه بدن بدون روح. این حقیقت مؤلف است از بدن و روح، یعنی از تین و نفس. نفس نه یعنی روح. نفس در این سایه‌ای که خونده شد، خلقکم من نفس واحده‌ای که در سوره نساء، در سوره اعراف است، در سوره زمر است، یعنی حقیقت واحده. اونجا که روح دارد در مقابل بدن است، که انسان حقیقتی است که این حقیقت را بدن و روح تشکیل میده. خب ظاهر این آیات این است که نسل فعلی به دو نفر ختم میشود، آدم و حوا، و همه هم یک حقیقت دارند. این نفس واحده هم همان است که در آیات دیگر به صورت آدم در آمد، انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. فرشتگان برای اون انسان اولی گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، به اون انسان اولی که خدا آفرینش اونها را به فرشته ها اعلام کرد، همین است که فرمود من آدم آفریدم. و علم آدم الاسما، یا آدم و انبئهم، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. کل چیزی که محور این قصه را تشکیل میدهد آدم و حواست. معلوم میشود اون بشر اولی که خدا تصمیم آفرینش او را به فرشته ها اعلام کرد همون آدم است، و از همون حقیقت آدم حوا هم نشأت گرفته. منتها قرآن چون یک کتاب علمی محض نیست، نظیر کتبی که در علوم دیگر نوشته شده، قرآن نور است. لذا این مسائل علمی را با اون مسائل تزکیه و تربیتی همراه میکنن، یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم بازگو میکنن. یه وقت است که میفرماید شما از آدم خلق شدید، جد اولیتون آدم است. این به علم تاریخ و نسب شبیه تر است تا علم هدایت، کتاب هدایت. یه وقت میخواد بفرماید به این که هیچ راهی برای گناه شما ندارید، هیچ راهی برای تفاخر و استکبار در شما نباید باشد، یک. و همه راه‌های جاذبه و عاطفه و محبت باید روی شما باز باشد، این دو. این مسئله تربیت و تزکیه را در سایه انسان شناسی مشخص کرد. فرمود شما من نفس واحده هستید، یعنی از یک حقیقتید، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که کسی بر دیگری فخر کند، این یک. و چون من نفس واحده هستید پس راه تفاخر بسته است، چون همه برادر و خواهر یک دیگری پس باید نسبت دیگر عطوف و مهربان باشید، این دو. هم راه استکبار و فخر بسته است، هم درهای عاطفه باز است. این می شود نور. کتاب های دیگر، حالا چه در علوم عقلی چه در علوم نقلی، اینا اون بخشای علمی را می گیرن، اون بخشای تزکیه و بخشای هدایت و بخشای تربیت درش نیست، لذا میشه علم خشک و سرد. ولی قرآن هم اون معارف علمی را تبیین میکند، هم این معارف هدایت و تزکیه را بازگو میکند، طوری حرف میزند که هم علم باشد و هم هدایت، یعنی میشه نور. بنابراین از این آیاتی که نفس واحده را ذکر میکند، بعد میفرماید آدم است و کنارش هم حوا، اینا وارد بهش شدن و شما هم بنی آدم فرزندان اوید، این آیات به خوبی مشخص میکند که نسل فعلی بشر که روی زمین زندگی میکنن فرزندان آدم و حوا علیه السلام. در قبال این آیات، آیات دیگری هست که بهش استدلال شده که تمام افراد بشر فرزندان آدم و حوا نیستند و آدم و حوا علیهم السلام تنها انسان‌های اولی نیستند، معاصرین زیادی هم داشتند، افراد زیادی را خدا خلق کرد و هر کدام از اونها منشأ پیدایش نسل‌های فراوانند که یکی از اونها آدم و حوا است. آیاتی که بین استدلال کردن سه طایفه است یا بیشتر. طایفه اولا همون آیه سوره آل عمران بود که گذشت، گفتن ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. چون آدم را خدا استفا کرد، صفوت الله است. استفا کردن و انتخاب نمودن فرع بر آن است که یه عده افراد معاصر او باشند تا در بین معاصرین آدم، آدم بشود صفوت الله، صفی الله. جوابش این بود که اگر کلمه علل عالمین نبود ممکن بود این توهم در ذهن رسوخ کند، اما چون علل عالمین هست معلوم می شود که صفی بودن احتیاج ندارد به اینکه نسبت به افراد موجود باشد. ممکن است کسی صفی الله باشد نسبت به افرادی که بعداً می آید، چه اینکه نوح در این حال که معاصر داشت صفی الله هست نسبت به همه الی یوم القیامه، آل ابراهیم، آل عمران در این حال که معاصرانی هم داشتن ولی صفی الله هن نسبت به همه، حتی نسبت معدومین حال الخطاب. و جواب دوم این بود که آدم سلام الله علیه در اون زاد روز خلقتش که صفی الله ممکنه نبود، این اجتبا، این استفا، این مقامات دیگر بعد نصیبشون شده. بعد از اینکه خداوند حوا را آفرید، فرزندان اینا پیدا کردن، در این جمع ولو جمع کوچک آدم صفی الله شد. این دو جواب. مطلب دیگرم این هست که اگر صفی الله بودن منظور این است که او دارای عقل است، به عقل و اندیشه مسلح است و انسان‌های قبلی به عقل و اندیشه مسلح نبودند و این آدم است که عاقل است و صفی است، این اختصاص به آدم ندارد، همه ذوی العقول این چینن، همه انسان‌هایی که به عقل مسلحن این چینن، البته اگر منظور از این استفا خصوص نبوت باشد، میتوان گفت که قبلا افرادی بودند و اولین کسی که به مقام نبوت رسید و صفوت نبوت نصیب شد آدم علیه السلام است. این طایفه اولا. طایفه ثانیه آیاتی است که نظیر سوره مبارکه اعراف است. در اونجا آمده است که لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. از این که فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، معلوم می شود که افراد فراوانی را خدا خلق کرد و در بین اینها به آدم یک فیض خاصی رسون، او را مسجودون له فرشته ها کرد، چون فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. بعد هم وقتی جریان معارضه شیطان را ذکر کرد که خدا به او فرمود ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. بعد از اینکه این مشاجره گذشت، اونگاه بعد از چند آیه دارد که لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. معلوم می شود یه جمع زیادی خلق شده بودن. اون خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم نشون میداد که جمع زیادی خلق شده بودن و شیطان هم از این که گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم یا گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم نشون میدهد که جمع زیادی خلق شده بودند و یکی از اونها آدم علیه السلام است و حوا. نمونه این مسئله سوره مبارکه صاد است. در سوره مبارکه صاد هم مشابه همین جمع آمده. در پایان سوره مبارکه صاد جریان جمع یاد شده است و اون این است که از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. اونگاه ذات اقدس اله وقتی اعتراض کرد و او در جواب گفت که من بهتر از او هستم، به اینجا میرسد که پس مرا مهلت بدید، قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، که ضمیر ضمیر جمع است. پس سخن از آدم است ولی تهدید به اغوای همه است. معلوم میشود یه جمعی در اونجا موجود بودن. پس چه در سوره اعراف و چه در پایان سوره صاد معلوم می شود یه معاصران قابل توجهی در عصر آدم بودند که شیطان گفت من همه اینها را اغوا می کنم. این طایفه ثانیه. جوابش این است که در هر دو بخش، چه در سوره اعراف چه در سوره صاد، شواهدی به انضمام سوره اسراء پیدا می شود که این جمع معاصران آدم علیه السلام نیستن، این همون بنی آدم هن، فرزندان آدم هن. در سوره اعراف هنوز اون قصه به پایان نرسیده، میبینیم جریان بنی آدم را ذکر میکند. اصل قصه از آیه 11 شروع میشود تا آیه 27 سوره مبارکه اعراف. از آیه 11 این است که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اونگاه این مشاجره سپری می شود، تهدید شیطان شروع می شود که لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم. بعد اونگاه خدا مستقیما خطاب را به آدم می کند، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. اونگاه جریان وسوسه آدم و حوا شروع می شود و فدلاهما بغرورن شروع می شود و حبوط و خروج بازگو می شود تا می رسد به آیه 26. همون یا بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن و لباس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرجه ابویکم، فرمود ای فرزندان آدم مواظب باشید، همونطوری که پدر و مادر شما را شیطان وسوسه کرد شما را وسوسه نکند. معلوم می شود این ضمیرای جمعی که قبلا گذشت لأقعدن لهم صراطک المستقیم یا ثم لآتینهم، همه اینها به همون بنی آدم برمی گردد نه به افراد معاصر، برای اینکه اونها نقشی نداشتند. طرف منازعه شیطان آدم سلام الله علیه است. چرا آدم با دیگران عدو مبین باشد؟ این که فرمود شیطان با انسان عدو مبین است و در بخش پایانی همین آیات سوره اعراف آیه 27 سوره اعراف خدام فرمود یا بنی آدم لا یفتنن نکما شیطان کما اخرج ابویکم، معلوم می شود تهدیدهای شیطان ناظر به بنی آدم است، این نسل مورد تهدید اوست. از همین قبیل می توان آیه سوره اسراء را به کمک گرفت. در سوره اسراء آیه 61 و 62 این است: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لأحتنكن ذريته، من ذریه او رو احتناک میکنم، هنک اینها رو میگیرم، همونطوری که راکب فرس مرکوب را احتناک میکند، افسار میزند به دهنش و هنکش رو میگیرد. خب این اون وقت سخن از ذریه نبود، هنوز آدم با حوا ازدواج نکرد، چون اولین باری که ذات اقدس اله جریان خلقت آدم را ذکر میکند این است که فبود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، امر در این ذره است، هنوز سخن از ذریه نیست. ولی شیطان در همین مدار میگوید لأحتنکن ذریته، نه یعنی من او رو رها میکنم فقط ذریه او رو احتناک میکنم، یعنی من با بنی آدم دشمنم. این لأقعدن لهم که در سوره اعراف است، ثم لآتینهم که در همون سوره اعراف است، لأغوینهم اجمعین که در بخش پایانی سوره ساده است، همه اینها به آدم و بنی آدم برمیگردد و در نوع این موارد تهدیدی عباد مخلص استثناء شده، منتها در سوره ساد و امثال ساد عباد مخلص استثناء شده، در سوره اسراء الا قلیلا استثناء شده که قلیل همون عباد مخلص است. نه اگر چون چه این ترتیب این سمه برای ترتیبی در کلام است نه ترتیب زمان، برای اینکه در همون جریان سوره اعراف دفعتا ما دیم سخن از بنی آدم شروع شد که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، اون آدم که آدم شخصی است، برای اینکه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه آدم شخصی است نه نوعی، این بنی آدم هم بنی آدم شخصی هن، یعنی فرزندان همون شخص معین هن. معلوم می شود بنی آدم که می گوین یعنی فرزندان آدم، نه اینکه آدم آدم نوعی باشد و بنی آدم یعنی همه انسان‌ها ولو از پدران متعددی خلق شده باشند، چون اون پدر و مادری که مورد فتنه شیطان بودن شخص معین بودن. و در سوره اعراف می‌فرماید بنی آدم مواظب باشید، همون طوری که پدر و مادر شما را شیطان وسوسه کرد شما را وسوسه نکند، مگر پدر و مادر همه انسان‌ها بنابر اینکه آدم آدم نوعی باشد اینا وارد بهشت شدن وسوسه شدن و از بهشت بیرون آمدن، یا آدم و حوای مشخص بودن که وارد بهشت شدن و مورد وسوسه شدن و بیرون آمدن. اگر این قصه را ما تقطیع بکنیم یه بخشش رو بگیریم بخش دیگر رو رها بکنیم اون توهم ممکنه ظهور کند، اما این بحث از آیه 11 شروع می شود تا آیه 27 تمام می شود، این یک مجموعه است. در این مجموعه ما ببینیم سخن از بنی آدم است. می فرماید ای بنی آدم همونطوری که پدر و مادر شما را شیطان وسوسه کرد مواظب باشید شما را فتنه نکند. معلوم می شود که همه انسان ها بنی آدم هستند و منظور از این آدم هم آدم شخصی است. طائفه ثالثه آیاتی است از قبیل آیه سوره مبارکه سجده، در سوره سجده آیه 7 تا 9 این چین است: الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، این یک. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، این دو. ثم سواه و نفخ فیه من روحه، این سه. استدلال این آیون این است که این آیه از آیه 7 تا 9 سوره سجده به سه مرحله نظر دارد. مرحله اول اون مبدأ پیدایش انسان‌های اولی است که این تین است. مرحله سوم مرحله این تسویه است که ثم سواه و نفخ فیه من روحه، پیدایش انسان‌های عاقل و مسئول است. مرحله اول خیلی ابتدایی است که از تین است. مرحله سوم پیدایش انسان‌های مستقل عقل است که انسان مسئول است. بین این مرحله سوم و اون مرحله دوم همین است که فرمود ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، همین هایی که زاد و ولد میکردن و انسان‌های غیر مسئول بودن، تا برسد به مرحله سوم که ثم سواه و نفخ فیه من روحه. این سه جمله این سه آیه را بر سه مرحله حمل کردن. گفتن بدء خلق الانسان من طین، این مال مرحله اولا. ثم سواه و نفخ فیه من روحی، مال مرحله سوم. این ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین که در وسط هست، مال این نسل وسط. پس انسان یه سلسله طولانی دارد. انسان‌های اولی از تین بودن، انسان‌های بعدی روزاد و ولد از اونها خلق شدن، انسان‌هایی که از آدم به بعد ظهور کردن انسان مستقل عقلن و مانند آن. البته منشأ این جور برداشت‌ها اعتماد بیش از حدی است که به بعضی از فرضیه‌های علمی دارن، که اون فرضیه‌های علمی هم به صورت فرضیه است، خیلی قانونی نیست، و ثانیاً هم راه علمی دارد. این چه نیست که معارض صریح با ظاهر آیات باشد، در حالی که از نظر ادبی این الذی احسن کل شیء خلقه و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه، این ثمه آیه سوم عطف است بر اون بدعه اول، یعنی بدع خلق الانسان من طین ثم سواه و نفخ فیه من روحه، نه اینکه عطف باشد بر این ثمه دوم. این ثمه اول عطف است بر بدعه، ثمه دوم هم عطف است بر بدعه. بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سوا، همون را که بدع خلقه من طین همون را سوا. چون که بود انی خالق بشرم من طینن فاذا سویت و نفخت فیه من روحی. بنابراین این چنین نیست که آیه دلالت کند سه مرحله را پشت سر گذاشته باشند، انسان‌های اولی از طین باشند، بعد زاد و ولد کرده باشند، بعد مستقل خلقت و عقل شده باشند. این چنین نیست، بلکه همون انسانی که یافت شده بدنش به تین برمیگردد و روحش به ذات اقدس اله برمیگردد، این مجموعه میشود انسان. بنابراین اون چه که از مبحث اول برمیآید این است که ظاهر قرآن این است که انسان‌ها نه از چهار پدر و مادر خلق شدند، نه از چندین پدر و مادر خلق شدن، بلکه از یک پدر و از یک مادر خلق شدن. نه دلیل قطعی معتبری بر خلافش اقامه شده است، نه آیات معارضی میتواند جلوی این ظهور را بگیرد. حالا میموند مبحث دوم و مبحث سوم. والحمدلله رب العالمین.